بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود. این خطبه های اول نهج البلاغه از خطبه چهارم تا هفدهم هجدهم خطبه های کوچولو کوچولوست. حالا شاید خطبه های مفصلی بوده از حضرت امیر و سید رضی علیه الرحمه، یه تیکه هایشو نقل کرده و بیشتر اینها هم مربوط به جنگ جمل است که اولین برخورد نظامی است که حضرت امیر علیه السلام در زمان خلافتش داشته است. سه جنگ مهم حضرت علی داشت، یکی جنگ جمل که جمل بهش میگن معنی شتر، برای اینکه عایشه سوار شتر شده بود به این اعتبار جنگو میگن جنگ جمل، و یکی جنگ صفین است که با ارتش معاویه داشت حضرت، یکی جنگ نهروان است که با خوارج داشت. این سه جنگ مهم در زمان حضرت علی انجام شد. نوع این خطبه های کوچولو مربوط به همون داستان جنگ جمل. حالا خطبه هفتم، و من خطبت له علیه السلام اتخذ الشیطان لامرهم ملاکا و اتخذهم له اشراکا. اینجا حضرت در این عبارت نظر دارد به همونهایی که باش مخالفت میکردند و جنگ و ستیز کردند. بعد از آنی که عثمان کشته شد، همه مسلمانها در مدینه با حضرت علی بیعت کردند و قاعدش این بود که دیگه تمام مسلمانها با حضرت باشند و مخالفتی در کار نباشد، ولی عده‌ای مخالفت کردند به حضرت. اینجا اتخذو جمع است، ضمیرش برمیگردد به همون افرادی که مخالفین حضرت هستند و شاید همونهایی بودند که در جنگ جمل با حضرت سر ستیز داشتند. اتخذو شیطان لامرهم ملاکا، حضرت میفرماد اتخاذ کردند یعنی گرفتند این جمعیت شیطان را برای کارهای خودشون زیر بنا. ملاک و ملاک هر دو صحیحه. ملاک امر یعنی اونی که قوام و اس و اساس چیزه، به اصطلاح امروز ما میگویم زیر بنا و پایه. حضرت میفرماد پایه و زیر بنای تمام کارهاشون رو این مردم شیطان قرار دادن. شیطان دستور میده بهشون و شیطان براشون تصمیم میگیره، شیطان براشون برنامه تنظیم میکنه و خلاصه هر کاری که میخوان بکنن به دنبال شیطانن. اتخذ شیطان، اتخاذ کردن این مردم شیطان را برای کارهای خودشون ملاک و زیربنا. شیطان و ابلیس، اینا هر دو به اون شیطان معروف گفته میشه. شیطان ظاهرا معنای وصفی دارد، علم نبوده، اسم نبوده برای اون شیطانی که حضرت آدم و حوا رو میگیم اغوا کرد و از بهشت بیرون کرد. اسم شیطان نبوده، در بعضی از روایات دارد اسم اون شیطان عزازیل بوده و از طایفه جنم بوده. قرآن میگه کان من الجن ففسق عن امر ربه، از افراد جنی بود، یعنی از افراد پوشیده و مخالفت پروردگار رو کرد. عزازیل اسمش بوده. ابلیس و شیطان هر دو اینطور که استفاده میشه معنای وصفی داره. ابلیس لغویین گفتن از ماده ابلسه است. ابلسه یعنی یأس، ابلس من رحمت الله یعنی یأس من رحمت الله. آیه قرآن میگه فاذا هم مبلسون یعنی مایوس از رحمت خدا. باب افعال ابلیس یعنی کسی که مایوس از رحمت خدا. شیطان بعد از آنی که رونده درگاه خدا شد، شد مایوس از رحمت خدا، اون وقت لقب ابلیس بهش داده شده. پس ابلیس معنای وصفی است، لقب در حقیقت. شیطانم معنای وصفی است و لقب است، نه فقط برای او شیطان، هر شخصی که حالت سرکشی و طغیان داشته باشه و فتنه انگیزی بکنه به لغت عرب میگن شیطان. لغویین در معنی شیطان مثلا فرض بگید سهاه، سهاه اللغه میگه و کل آتن متمردن من الجن والانس والدواب شیطانون، هر سرسختی که تمرد کند از حق و حقیقت، چه افراد انسی یعنی انسانها، چه از افراد جن و چه از حیوانات. مثلا یه اسبی اگر یه وقت چموشی بکنه، شطور اگر چنون چه حالت طغیان و چموشی درش پیدا بشه، گازغات اینجور میشه، اونم عرب بهش میگه شیطان. شیطان به موجودی که حالت چموشی و سرسختی داره و در این حال تفتین و ضرر و خسارت برش باره، به این عرب میگه شیطان. اون وقت اون عزازیل هم به اعتبار اینکه این حالت طغیان و سرکشی درش پیدا شد بهش گفته شده شیطان. یه نکته ای که نکته خیلی لطیفی است این که اگر برادران و خواهران توجه کرده باشند، داستان حضرت آدم و حوا که در قرآن داره، اون وقت اونجایش که میخواد بگه خدا امر کرد به ملائکه سجده بکنن برای آدم، میگه فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس. اونجا تعبیر به ابلیس کرده چون ابلیس اونجا سجده نکرد با این که او حالت طغیان درش بود، ولی اونجایی که میخواد بگه شیطان اومد آدم و حوا رو تفتین کرد، از بهشت بیرونشون کرد، تعبیر به شیطان میکنه. یه داستانه، مثلا فرض بگید در سوره بقره آیه 34 داره و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، در مقام این که سجده نکن گفت ابلیس سجده نکن. بعدش در آیه 36 که دنبال همین داستان میاد، اونجا که میرسد که همین ابلیس آمد در بهشت و آدم و حوا رو خواست اغوا بکنه، میگه فاذلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فیه. همون ابلیس اینجا تعبیر به شیطان شد که شیطان آمد آدم و حوا رو لغزوند از بهشت و از بهشت بیرونشون کرد. باز در سوره اعراف که باز همین داستان تکرار شده در قرآن، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اینجا که میخواد بگه سجده نکرد میگه ابلیس. بعد اونجا که میخواد بگه آدم و حوا رو اغوا کرد، دنبالش آیه میگه فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما. خب اینجا ابلیس و شیطان یه نفر بوده، اما اونجایی که مسئله تفتین و فتنه انگیزی و وسوسه کردن و این معناست، تعبیر به شیطان شده. اون اول که سجده نکرد، یه موجودی شد رنده شده دیگه از درگاه خدا، تعبیر به ابلیس شده، مسئله تفتین و فتنه انگیزی تو کار نبوده، وسوسه نبوده. اما اینجا که میاد تو بهش سراغ آدم و حوا، آدم پیغمبر خدا رو ای بخوای از بهش بیرون بگونی خیلی باید وسوسه کرد، خیلی باید وراجی کرد، پشت هم اندازی کرد تا بشه یه پیغمبر خدا رو مثلا بباورونه که تو صلاحت در این است که از این شجره منهی بخوری. اینجایی که مسئله وسوسه و تفتین و به اصطلاح ما میگم شیطنت تو کاره، اینجا شیطنت تو کاره تعبیر به شیطان شده. پس شیطان این در حقیقت صفت مشبه است از ماده شطنه یا شیطنه، ممکن است بگم خود شیطنه یه بابی باشه ربایی، و لغوی میگن از ماده شطنه است. شطنه یعنی بعوده، یعنی دور، یعنی این چون دور از رحمت خدا، اما این ریشش بوده. ولی حالا شیطان و شیطنت به اون موجودی میگن که حالت تفتین و وسوسه و دو به همزنی و این معنا درش هست، معنای افساد، فساد کردن. و هر انسان و جن و حیوانی که درش افساد باشه بهش میگن این شیطونه، این خیلی موجود شیطونیه. یعنی چه؟ یعنی خیلی اذیت میکنه، به وسیله زبانش، به وسیله کارهاش تفتین میکنه. حیوانی هم که حالت چموشی داره و در اثر چموشیش اذیت میکنه به دیگران، اینو بهش میگن شیطان. پس در یه داستان ما میبینیم اونجایی که مسئله اطاعت نکردن تعبیر به ابلیس شده که سجده نکرد، اما اونجایی که اومده آدم رو میخواد گول بزنه و فتنه انگیزی بکنه و وسوسه بکنه، همینجا تعبیر به شیطان شده. از اینجا میفهمیم لفظ شیطان در جایی استعمال میشه که حالت وسوسه و افساد و فتنه انگیزی و اینجور چیزا تو کار باشه. علی حاله اون شیطان معروف که پدر شیاطینه، رئیس شیاطینه، یا اسمش عزازیل بوده چنون که در روایت داره اسم شخصیش، یا ممکنه هم بعضی گفتن همون ابلیس اسمش باشه، ولی شیطان مسلم اسم علمیش نی. شیطان یعنی هر موجود فتنه انگیز وسوسه‌گر، ولذا در قرآن دارد شیاطینا جن و الانس، شیطانهای جن و انس، به انس یعنی به انسانهایی هم که وسوسه‌گرند و فتنه انگیزند به اینا میشد گفت شیطان. این شیطان یه معنی وصفی است، اما به نحو اطلاق اگه گفته شد شیطان، چون رئیس وسوسه گران و فتنه انگیزان همونی است که در بهشت فتنه کرد و آدم و حوا که جد همه ماست از بهشت بیرونشون کرد، چون رئیس همه اونه، مطلق که شیطان گفته میشد معمولا اونه. ولی میخواستم توجه داشته باشید شیطان اسم علمی نی که علم باشد برای او، بلکه یه معنای وصفی. حالا حضرت میفرماد اتخذ الشیطان، این کسانی که با من دارن مخالفت میکنن، کسی که با حکومت حقی مثل حکومت حضرت علی مخالفت بکنه، با مجسمه تقوا و علم و عدالت مخالفت بکنه، این پیداست که تمام اساس کارش و برنامه کارشو شیطان تنظیم کرده. اتخذ الشیطان، اینها شیطان را برای امر خودشون اساس و زیر بنا قرار دادن. ملاک و ملاک گفتیم یعنی زیر بنا. و اتخذهم له اشراکا، اشراک این ممکنه جمع شریک باشد که صفت مشبه است، مثل شریف جمعش اشراف میاد، ممکنه سم جمع شرک باشد، شرک یعنی دام، دامی که صیادها دارن، اون وقت جمعش اشراک میاد، مثل جبل جمعش اجبال میاد. پس اشراک هم جمع شریک میشد باشه هم جمع شرک. اگه جمع شریک باشه معنیش این است که شیطان اتخاذ کرده است این مردم را برای خود شریک، یعنی اینا دیگه شریک شیطان شدن، همکار شیطان هم. اگر چنانچه جمع شرک باشه، شرک یعنی دام، یعنی شیطان این ملت رو دام خودش قرار داده. شیطان وقتی که میخواد یه افرادی رو گمراه کنه دنبال دام میگرده. یه عده سرانی مثل ریگان و بیدین و کیسینگر و نمیدونم بعد حسنی نامبارک و اینجور افراد رو پیدا میکنه و اینا رو دام قرار میده. صدام در رأس این مرتجعین این منطقه و خیانتکاران این منطقه، یه صدام شیطان میاد دام قرار میده. ببینید به وسیله این دام چقدر انسانها را به کشتن داده است، چقدر خانواده ها را داغدار کرده است، چقدر سرمایه های مسلمین را به باد فنا داده است. یه صدام، یه دام کوچولوی شیطانه. شیطان وقتی که بخواد بیاد کارهای انجام بده ای میاد دام پیدا میکنه. چنون چه در زمان خود ما میبینیم به فرمایش رهبر انقلاب، شیطان بزرگ آمریکا خودش که نمیاد با ایران جنگ بکنه، شیطان بزرگ یه روز صدامو تحریک میکنه، یه روز میاد اون سران مرتجع منطقه رو تحریک میکنه، یه روز مثلا فرض بگیرید مصر رو تحریک میکنه برای اینکه نیروشو بفرسته فرض کن برای ایران و علیه ایران جنگ بکنه. اینا همه دامهای اون شیطان بزرگ هست. همیشه شیطان های بزرگ برای پیش برد کارشون احتیاج به دامهایی دارن و میگردن انسانهایی را که اینها خودیت ندارند، طرفدار حق نیستند، خودخواهند، مغرورند، اینا رو پیدا میکنه، تحریکشون میکنه، گولشون میزنه، اینا میشن دامهای شیطان بزرگ. الان صدام یکی از دامهای اون شیطان بزرگ آمریکا، اون شیطان بزرگ بزرگ که از جن بوده است و اینقدر وسوسه انگیز و فتنگر است که مثل پیغمبر خدا آدمی را تونست درش اثر بگذارد. اون شیطان بزرگم افراد انسانها را برای خودش دام قرار میده و به وسیله این دامها دیگران را گول میزنه. در یه جامعه، مثلا در یه کشور که فرض کن 30 میلیون جمعیت داره، 10 نفر رو اون شیطان میخره، 10 نفر خودخواه شهوت پرسته ریاست طلب رو، این رو میخره شیطان، تحریکشون میکنه، اینا دیگه تا گاو و ماهی این کشور رو به فساد میکشن، اقتصاد کشور رو به فساد میکشن، ملت رو به کشتن میدن. برای چی؟ برای همون شهوت ها و ریاست ها و خواست های نفسانی شیطانی که دارن. پس اینجور افراد سران معمولا دام میشوند برای اینکه زیر دستان را از بیت ببرند و به فساد بکشند. و اتخذهم له اشراکا، شیطان اتخاذ کرده است، گرفته است این سران منافقین را برای خودش دامهایی. این در صورتی که جمع شرک باشد یعنی دام، و اگه جمع شریک هم باشد یعنی شریک شیطان شدن. حالا حضرت برای اینکه خوب مجسم بکنه که چقدر شیطان در اینا نفوذ کرده، میخواد بفرماد همچنیست که شیطان گاهی بیاد سر وقت اینا و بعد بره، اصلا ملازم اینا، همیشه تو مغزشون شیطونه، اصلا دل اینا رو مغز اینا رو شیطان مسخر کرده. و اگه اعضا و جواره اینها هم کار میکنه و همون فکر شیطانی کار میکنه. این جملات و حضرت دنبال هم ذکر میکنه برای اینکه مجسم بکنه منتهای نفوذ شیطان رو در مغزهای اینها، و اینکه شیطان از اینا اصلا جدا نیست. مثل اینکه این اسم میفرماد فبازا و فرخ فی صدوره، شیطان تخم کرده، تخم گذاشته و فرخ جوجه گذاشته در سینه های اینها، یعنی اینقدر شیطان در سینه های اینها مونده که مثل اینکه سینه های اینها آشیانه شیطانه. چطور یه مرغ به یه آشیانه که علاقه پیدا کنه دیگه تخمش و جوجهش رو تو او آشیانه میذاره؟ حضرت تشبیه کرده شیطان را به یه مرغی که به یه آشیانه ای علاقه پیدا کرده و ملازم ای آشیانه شده، دیگه کارهاش هم اونجا انجام میده، تخم اونجا تخم گذاری میکنه، اونجا جوجه تربیت میکنه. فباز شیطان تخم کرده، تخم گذاشته و فرخه و جوجه گذاشته است. فرخ معنی جوجه است و فرخه یعنی جوجه گذاشته است. فی صدور هم در سینه های اینها، یعنی شیطان ملازم ایناست، همیشه باجونه، همچنین گاهی بیاد سر وقتشون. و دب و درجه فی حجور هم، بچه اول که را میفته یه خورده کمی که ما میگویم تاتی میکنه، به قول اسپانیایی میگن تاتی میکنه، یه دو قدم مثلا میره، اینو میگن دبه، یعنی جنبیده، یا اصلا شاید نیمتونه دم راه رده، همطور با دست و پا میره. دبه معنای جنبیدنه، دابه یعنی جنبنده. او بچه او وقت حالت جنبش که پیدا کرد برام کنه، همچی دست و پای با دست و پا را میره یه خورده کمی، اینو میگن دبه، یعنی به جنبش افتاده است. بعد که پا میشه یه چند قدم هم را میره، اینو میگن درجه عربا. بعد میخواد بگه شیطان اصلا مثل این که اونجا تخ گذاشته، جوجه کرده، بعد این جوجه هم تو سینه های اینا اول می جنبن، بعدم تاتی میکنن به قول ما، بعدم را میفتن تو همین سینه های اینها، یعنی شیطون رو بچه شیطون ها اینا رو ول نمیکنن. ممکنه این دبه و درجه ضمیرش به شیطون که برمیگرده به اعتبار بچه هاش باشه. این در کلام عرب یه چیزی داریم به نام استخدام بهش میگن. استخدام معناش این است که لفظ را بگن یه معنا اراده کنن، ضمیر او لفظ که بهش بهم گرد معنای دیگر، یا دو تا ضمیر یکی به یه معنا باشه یکی به یه معنای دیگه. اینجا اون مادر شیطون، شیطون مادره، تخم کرده سو جوجه گذاشته تو سینه اینا، وقت دبه ضمیرش برگردد به اون شیطون که بچه است، یعنی اون بچه که خب بچه شیطون هم دیگه شیطونه، عاقبت گرگ زاده گرگ شود. و دب یعنی و این شیطون، کدوم شیطون؟ شیطون دومیه که جوجه شیطون اولیه. این بچه شیطون دب به جنبش افتاده و درجه و را افتاده، فی حجورهم در دامن این مردم. اینا همه مراد این است که اصلا شیطان همیشه ملازم ایناست، هم شیطان هم بچه شیطان ها. فنظره به اعیونه، ببینید انسان تمام کارهایی رو که انجام میده به وسیله اعصاب و جواره، ریشش در دل و مغز انسانه. یعنی شما فکر میکنی، دنبال فکر نگاه میکنی، ولی گاهی اوقات شما غفلت داری از این که فکر کردی، اما هر نگاهی از شما دنبال فعالیت مغز شماست، هر دست تکون دادنی از شما ای به دنبال حرکت مغز شماست. مغز فکر میکنه، تصمیم میگیره، به دنبال تصمیم مغز چشم میبینه، گوش میشنوه، دست حرکت میکنه، زبون حرکت میکنه. اینجا حضرت امیر میخوان بفرمان شیطون اصلا مغز اینا رو مسخر کرده، مغز اینا رو که مسخر کرده، بعد وقتی که مغز رو مسخر کرد اعضا و جوارح دیگر هم مسخر کرده. نگاه اینا نگاه شیطونیه، حرف زدنشون حرف زدن شیطونیه. فنظره به اعیانه هم، پس شیطون نگاه میکنه به وسیله چشمای اینا، یعنی شیطون مغزشون اول مسخر کرده. مغز اروپاییه، بعضی هستم اصلا ببینم خودم مغز اروپاییست. حالا آدم متدینه، نمازم میخونه، روزه میگیره، اما چه کنی 20 سال 30 سال تو اروپا، تو آمریکا، با فرهنگ اونجا، با اخلاق اونجا آشنا شده، اصلا این نمیتونه حرف بزنه حرفی که با اسلام و با شرق، با اسلام واقعی بخونه. این نمیتونه مثلا عملی داشته باشد که مطابق مصلحت ما شرقی ها باشد. چرا؟ برای اینکه مغز وقتی که در غرب تربیت شد، فرهنگ وقتی که فرهنگ غربی شد، حرکات غربیه، لباس غربیه، نمیدونم پس بگیم سخن غربیست، نگاه غربیست، همه حرکات و سکنات تابع فرهنگ و فکره. اینجا شیطان وقتی که سینه های اینا رو مسخر کرد، سینه مرکز قلبه، سابقا فعالیت ها در اصطلاح به قلب نسبت داده میشد، حالا ما به مغز نسبت میدیم. این برای اینکه هر دوش درسته، مغز مرکز اعصاب انسانه، قلب مرکز خونه، و اگه خون نباشه ما حیات نداریم. حیات انسان، حتی حیات مغز به قلبه، اگر چنانچه قلب خون نرسونه مغزم از کار میفته. مرکز حیات گاه از اوقات مغز شمرده میشه، از بابی که مرکز اعصابه و فکر و ایده از مغز مثلا تراوشون. گاه از اوقات به قلب نسبت داده میشه، از بابی که قلب خون را به همه بدن میرسونه، حتی به مغز، و اگه قلب از حرکت بیفته حیات انسان تموم میشه. لذا به قلب میگن دلت بیدار باشه، دلت چطور باشه، ما همش به دل نسبت میدیم. ای نه این دل سنوبریست که خون هست، این کنایه. چون این دل سنوبری که پخش کننده و توزیع کننده خون است در بدن، اگه از کار بیفته تمام بدن از کار افتاده، ما همه حرکاتو حتی فکر رو به دل نسبت میدیم. اینجا نه حضرت فرمود شیطان در سینه اینا تخم گذاشته و جوجه کرده، معنیش چیه؟ معنیش یعنی دل اینا رو مسخر کرده. سینه مرکز قلب دیگه، پس یعنی دل اینا مسخر شیطان، این مغز اینا مسخر شیطانه، فرهنگ اینا فرهنگ شیطانی شده، پس نگاهشون هم نگاه شیطانیه، حرف زدنشون هم حرف زدن شیطانیه. این فنظره فافای تفریه، یعنی حالا که شیطان دژ محکمه مغز و قلب اینها را مسخر کرده است و فرهنگ اینها، ایدئولوژی اینها شده فرهنگ و ایدئولوژی شیطانی، قهرن نظر به اعیانه، شیطان داره نگاه میکنه به چشم اینها، قهرن نظر به اعیانه، شیطان داره نگاه میکنه به چشم اینها. اعیان جمع اینه، این یعنی چشم، یعنی شیطان به وسیله چشما اینا داره نگاه میکنه، یعنی درسته این نگاه میکنه اما این نگاه نگاه شیطانیه، در حقیقت شیطان داره نگاه میکنه. و نطق به السنته، شیطان داره به زبون اینا سخن میگه، سخنی که سران مرتجع منطقه میگن سخن ریگانه، ریگان به زبون اینا داره سخن میگه، کیزینگر است که به زبون اینا سخن میگه، یه واقعیتیه. فنظرت تفریع میکنه حضرت اعمال و حرکات و نگاه و سخن را بر تسخیر دل، یعنی وقتی که دل شیطانی شد اینجوری میشه، وقتی که کسانی از خود بی خود شد نتونستن خودیت خودشون رو درک کنن، و واقعا جای تأسفه. این بعضی از سران کشورهای اسلامی که قدرت اقتصادی دستشون، نفت که شریان حیات دنیاست به دستشون، اگه یک روز نفتشون رو ببندن آمریکا و اروپا رو به زانو در میارن، یه واقعیتیه. اینا اینقدر از خود بی خود شدن، اینقدر مغزشون را شیطان بزرگ و فرهنگ غرب مسخر کرده که از خود هیچ خودیت ندارن، قدرت اقتصادی دستشونه. اسلام که بهترین نیروی محرک است در کشورشون هست، ولی نمیتونن از این قدرت اقتصادی و از این اسلامی که اساس استقلال و آزادی استفاده کنن به نفع جامعهشون. کشورشون رو به آمریکا میفروشن، نفت و مجانی در اختیار اونها قرار میدن، آمریکا هم خوب سزاشون رو میده، اسرائیل رو میاد در منطقه خاورمیانه مثل یک سرطان، قده سرطان تقویت میکنه، نیرو بهش میده، پایگاه بهش میده، قدرت دستش میده، اون وقت اسرائیل از اینا میکشه، هر روز لبنان رو بمبارون میکنه، مردم فلسطین رو به آتش و خون میکشه، کشورهای دیگه به آتش و خون میکشه، اون وقت اینا خیلی هنر که میکنن میگن چون زعیر اسرائیل رو به رسمیت شناخته ما به زعیر اعلام خطر میکنیم، چرا این کار کرده؟ زعیر چه کاره نیست، زعیر هم یعنی آمریکا، شما هم یعنی آمریکا، اربابتون اسرائیل رو اینجا ساخته، اربابتون هم دستور میده اینا اسرائیل رو به رسمیت بشناسن. شما اگه عرضه داشتید نفتتون رو در اختیار آمریکا نمیذاشتید بعد دستتون رو دراز کنید به او جدایی بکنید. دو نیروی مهم در کشورهای اسلامی هست، هم نیروی اقتصادی که نفت باشد و ذخایر و معادن، هم نیروی معنوی که دین مقدس اسلام باشد. دین مقدس اسلام، دینی که منطقش میگه قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین و شهادت را اساس مکتب قرار داده، دینی که اینقدر از خود گذشتگی و فداکاری را به ملتش آموخته است، یه همچی دینی بهترین سرمایه است برای استقلال و آزادی. این دو نیرویه مادی و معنوی را کشورهای اسلامی دارن، ولی معذالک سران خائن اینها چون مغزشون مغز اروپایی است، شیطان بزرگ مغزشون رو مسخر کرده، لذا تمام حرکات و سکنات و گفت و شنیدا و کنفرانساشون و جنگ و ستیزاشون و مصاحبه هاشون همش بر طبق مصالح آمریکا و کیزینگر. اون شیطان کیزینگر پا میشه میاد در کنفرانس طائف به اینا درس میده، اینا همون درسایی که او بهشون داده وا میدن در منطقه و مصالح و منافع اونا رو تأمین میکنن. شیطان پس اول مغز رو مسخر میکنه، دنبالش اعضا و جواره رو. لذا حضرت فرمود سینه هاشونو، سینه مرکز قلبه، قلب گفتم او اساس حیاته، مثل همین مغز که ما میگیم مغز و قلب هر دو تعبیر میشه. شیطان اول اون مرکز حیات را اشغال کرده، وقتی که اشغال کرد و اینا دیگه خودیت ندارن، فکرشون فکر شیطانی شده، اون وقت نگاه هم نگاه شیطانیه. فنظر شیطان نگاه میکنه به اعیونهم، به وسیله چشمهای اینها. و نطق شیطان حرف میزنه به السنته، به وسیله زبونهای اینها. اینا یه سخن میگن، همون حرفای ریگان و مصالح ریگان رو دارن بازگو میکنن. و نطق شیطان سخن میگوید به السنته، این تشبیهات و این کنایاتی که حضرت علی علیه السلام دارد، اینها همه خیلی جالبه برای اونایی که اهل فن و سخن هستند. اینکه سید رضی علیه الرحمه در بین کلمات حضرت علی میاد یه تیکه های رو انتخاب میکنه، اسمش هم گذاشته نهج البلاغه، یعنی روش بلاغت. این برای این است که ایشون اهل فن بوده و تشخیص میداده این مزایا و لطائفی که در سخنان حضرت علی هست. و نطق به السنتهم، شیطان سخن میگوید اما به السنتهم، به وسیله زبونهای اینها. دژ محکم مغز و قلب رو که مسخر کرد، دیگه اعضا و جواره دنبال مغز هست. فرکب بهم الزلل، شیطان به وسیله اینها مرتکب لغزش شده، یعنی اصلا لغزش را شیطان داره در حقیقت انجام میده به وسیله اینو. اینو دیگه خودیت نداره، این داره لغزش انجام میده، اما در حقیقت شیطان مرتکبه. فرکب بهم الزلل، شیطان مرتکب لغزش شده به وسیله اینها، یعنی اصلا شیطان با اینا یکی شده. کاری که این میکنه شیطان داره کار میکنه در حقیقت. اینا شدن شیطان، اینا مجسمه شیطان هم. و زین لهم الخطل، شیطان زینت داده است برای اینها فساد و خطاهای بزرگ را. خطل او لغزش بزرگ و خطای بزرگ رو میگن. فرق با بین خطا و خطل اینه، خطا مطلق خطا رو میگن، اما خطل خطای بزرگ، گناه بزرگ. فعل من قد شرکه و شیطان فی سلطانه، این فعل به حسب اصطلاح مفعول و مطلقه برای او اتخذ و شیطان. گاهی از اوقات مفعول و مطلق از غیر فعل میاد، اما در حقیقت به معنی فعله. اتخذ و شیطان، اینها گرفتن شیطان را ملاک. این اتخذو یعنی فعلو در حقیقت، یعنی این کارا رو کردن. حالا میفرماد که فعلا این کارهایی که اینها کردن کار کسیست که شیطان اصلا با اینا شرکت بسته، اصلا اینا با شیطان حسابشون جدا نی، با هم مثل که مقاطعه کاری دارن، شرکت سهامی با هم باز کردن با شیطان. فعلا یعنی کاری که اینها میکنن، فعلا مفعول مطلق برای اتخذو، کار میکنن اینها، کار کسی را که قد شرکه و شیطان فی سلطانه، اینا انجام میدن کار اون آدمی را که شیطان او رو شریک کرده در سلطنت و قدرتش. اینا سران منطقه مثل که باریگان با هم همپیمانند و اصلا هم شریکن با هم، زبان اینا زبان اونه، کار اینا کار اونه. فعلا یعنی کار کسی رو انجام میدن که این مفعول مطلق نوعی است و کار کسی که قد شرکه و شیطان، شیطان او رو شریکش کرده فی سلطانه، در سلطنت و قدرتش. مثل این که اینا با شیطان با هم باید مسلط بشن بر مردم مستضعف منطقه. و نطق بالباطل علی لسانه، مثل کسی که شیطان به باطل سخن میگه بر زبان این، یعنی شیطان باطلا حرفای غلط خودشو که میخواد بگه به زبون اینا دارد میگه. آقای ریگان لازم نیست که نیرو بفرسته اینجا با ایران جنگ بکنه، همون مصر رو نمیدونم بعضی سران منطقه رو بعضی شیطونای منطقه رو تحریک میکنه. خب اینا کار ریگا رو انجام میدن، چه بهتر که کشتشو اینا بدن. پول نفته، پول نفته می کشورهای اسلامی، جوانهای کشورهای مسلمان، ابزار و وسایل کشورهای اسلامی، اینها همه تلف بشه در مصالح ریگان. میگه دیوونست ریگان، خودش پاشد بیاد تو منطقه پول خرج بکنه، نیرو بفرسته، جوانای آمریکایی مثل گل اینا رو به کشتن بده. نخیر، جوانای آمریکایی باید گل سرسبد باشن و اینا زندگی مرفه داشته باشن، اما جوانای مسلمان عراق فریفته بشن. حالا هم جوانای مصری و تونسی و اردنی و اینا فریفته بشن، تحریک بشن، اینا بیان و با جمهوری اسلامی جنگ بکنن. هر چه کشته بشه به نفع ریگان، مسلمان ها کشته میشن، ثروتش هم پولش هم همین کشورهای خلیج تأمین میکنن. چه بهتر. و نتقبل باطل علی لسانه، و سخن میگه شیطون به باطل بر زبان اینها. این تیکه ای که حضرت داره واقعا وقتی که بخواید تطبیق میکنه با همون وضعیتی که ما الان در منطقه داریم، با اون شیطان بزرگ که این سران، بعضی سران منطقه و این عناصر را تحریک میکنه، پول اینها و زبان اینها و نیروی اینها و جوانهای اینها رو همه رو صرف منافع خودش میکنه شیطان بزرگ. و نطق و شیطان سخن میگه به باطل علی لسانه، بر زبان اینها. اینجا راجع به شیطان یه حدیثی رو من دیدم مناسب است که اینجا بخونم، راجع به فعالیت های شیطان. اینجا روی ان ابلیس تمثل لیحیا، روایت است، میگه شیطان مجسم شد برای حضرت یحیای پیغمبر. فقال له انسو که، به یحیای پیغمبر گفت میخوای نصیحتت بکنم؟ قال الله اريد ذلك. یحیی گفت نه باز ما نصیحت تو نمیخوام، تو اگه خیر ما رو بگو یه شری در نظر داری. این همیشه اون شیطانای بزرگ اگر چنونچه مثلا بیان سازمان عفو هم درست بکنند و اگر حقوق بشر هم درست بکنند و اگه حرفای خوب خوب هم بزنن، این زیر کاسه یه نیم کاسه هست، اونا هیچ وقت قصد خیر ندارن. لذا یحیی پیغمبر به شیطان میگه نه، من نمیخوام برای نصیحت کنی، فقط یه چیزی ازت میپرسم، اینو راستشو بگو. ولیکن اخبرنی عن بنی آدم، خبر بده من رو از اولاد آدم که مردم ملت ها در نظر تو چه جوری ها. حالا شیطان میگه قال هم عندنا علی ثلاثه اسم. شیطان گفت انسان ها در نزد ما سلاست، سلفون من هم و هم اشد الاسناف اندم. یه دستشون است که خیلی به ما سخت میگذره، شیطان میگه خیلی باید نیرو صرفشون بکنی. نقبل علی احد منهم نفتنه عن دینه و نتمکن منه ثم یفرق الی الاستغفار و التوبه فلا نحن نیأس من ولا نحن ندرک حاجتنا فنحن معه فی انا. میگه یه دستشون هستن که ما خیلی باید نیرو صرفشون بود، میایم زحمت میکشیم، من اولادم شیطونا زحمت میکشیم، اینا رو تفتین میکنیم نسبت به دینشون، خودمون رو جا میندازیم تو دل اینا. ثم یفرق الی الاستغفار و توبه. ما مدتی زحمت کشیدیم، این جوون رو به راه کج و انحراف بردیم، یه دفعه میره توبه میکنه، استغفار میکنه، نماز شب میکنه، میشه با خدا. میگه بازم با این که این هفته با خدا شده و مسلمون شده، ما بازم ازش مایوس نیستیم. میگیم خب حالا بیدیم یه چهار سباهی هم نماز شب بخونه و حزب اللهی باشه، بالاخره یه روز بازم به حسابش میرسیم. فلا نحنو نی اسامه، نما شیطورا ازش مایوسیم، بازم سراغش میریم. ولا نحنو ندرک و حاجتنا، ما هنوزم مطمئن نیستیم که حاجت خودمونو از این تأمین کردیم، یعنی بالاخره ممکنه ما زحمت بکشیم آخرش هم نتونیم، زور او به این نرسیم، آیه از دست ما دیار بره. فنحن معه فی عنا، ما نسبت به این جور آدم ها همیشه در زحمتیم، مدتی زحمت بکشیم منحرفش میکنیم، یه دفعه میاد توبه میکنه، تمام رشته های ما پنبه میشه. این یه دسته. دسته دوم و اما سنفل آخر من هم فهم فی عیدین، یه دستشون میگه اینا مثل کل کوره فی عیدی سبیانه کن، مثل توپ در دست بچه هایشون. معلوم شد در زمان حضرت یحیی بچه ها توپ بازی میکردن، این فوتبال و والیبال و بسکتبال معلوم شد مال حالا نیست، اون روز هم بوده. میگه اینا مثل کوره مثل توپ که در دست بچه های شما ها، چطور توپ هر جا بخوان بپرون. بعضی آدم ها برای ما ایجوری هم. ما مثل توپ هست در دست بخوان هر جا میخوان میرون تحریکشون میکنیم. صدام دیگه دستی شیطون صد درصد، این دیگه ما میدونیم نیرو نباید صرفش بکنیم، راحت به مغزش الغا میکنیم اونم تا گاو و ماهی میره، همه رو به کشتن میده، سرمایه ها رو هم به باد میده. بله کل کره مثل کره فی عیدی سبیانه کن، یعنی مثل توپ که در دست بچه های شما. نتلقف هم کیفش اینا، هر جور میخوایم اینا رو میگیریمشون. قد کفا اونا معونت انفسه، دیگه لازم نیم ما باید اینا زحمت هم بکشیم، ما تو گوششون میخونیم اینا دیگه خودشون میرن تا آخر میرن. این دو دسته. معروف است میگن یه کسی شیطون رو به خواب دید، بازم گفتم مثل که جلوترم اینو، شیطون رو به خواب دید، دید یه تنافای زیادی رو شانه شیطونه، گفت اینا چیه؟ گفت اینا دام است، به وسیله اینا اولاد آدم رو به دام میاندازن. گفت که یه تنافی خیلی محکمی، میگفت این کلفته مال که، گفت این مال شیخ مرتضی انصاریه، گفت حالا به دامش انداخته. گفت یه دو سه دفعه به دامش انداختم، اون وسط را تناف رو پاره کرد و در را. بعد گفت خب اون تناف که من رو باش مثلا گول میزنی و میکشی، گفت برو بازو تو تناف نمیخوای، تو بی تناف هم تو میای تو بال ما. حالا این هم اینجا میگه قد کفا اونا معونت انفسه، چه تو میگه اینا کفایت کردن ما رو، این که ما بخوایم براشون خرج بکنیم، خودش هم خرجش با خودشه. واقعا منطقه خاورمیانه نفتو میدن، از نفت خودشون اصله میخرن چند برابر، از ایرا پول تو جیب سرمایه‌دار آمریکا میکنن، نفتو میدن با نفت خودشون، اصله میخرن، جوانای خودشون میفرستن با انقلاب اسلامی مبارزه میکنن، منافع آمریکا تأمین میکنن، چه دیگه بهتر از این؟ و اما صنف الثالث فهم مثلوک، اما قسم سوم از انسان ها، انسان ها پس یه دسته بودن از دست شیطون در میرم، یه دستشون میگه مثل توپ در دست ما و اینا همیشه دنبال ما هست و منافع ما رو تأمین میکنه. قسم سوم میگه مثل که معصومون لا نقدر من هم علا شای، قسم سوم انسان ها آدمای معصوم از خطا و گناه، مثل تو یحیی پیغمبران و بندگان صالح مخلص خدا، که ما شیطونا زورمون بهشون نمیرسد و خلاصه اینا نیرو هم صرفشون بکنیم نیرومون هدر رفته. پس انسان ها سه دسته هستن به قول شیطون، و وا مصیبتا این که انسان هایی مثل توپ فوتبال به دست شیطان ها باشن و شیطان ها به هر طرف میخوان میندازندشون، نیروی اینها، زبان اینها، پول اینها، همه اینها دارد به نفع سیاستمداران و شیطان های بزرگ دنیا علیه کشورهای اسلامی مصرف میشه. خداوند انشاءالله کشورهای اسلامی را از شر شیطان بزرگ و شیاطین شرق و غرب، ابرقدرت‌های شرق و غرب و عمالشون و شیطان کوچولوهاشون، خدا کشور اسلامی نجات بده از دست اینا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.